کنن تا فرشداران، اینها ما چند تا تالا راجبشون کار شده. اونها هم سبک زندگی نیست. سبک زندگی یه خادمه، سبک زندگی یه خادم چه شکلیه؟ خب اینها رو ما هیچ کدوم رو بهش نپرداختیم و در حالی که ظرفیتش وجود داره، آسمان قدس اونجا وجود داره، آدم ها وجود دارن و خب این پتانسیل هست.
درود
و کلیده های زیادی هم تو این فضا وجود
خیلی داره. ممنون و متشکرم از تو احسان نازم بکنی عزیز.
سلامت بشی.
درود بر تو. شبت بخیر.
سلامت
باشی. ممنون متشکرم. خدا نگهدار. خب درباره سینمای معنوی، سینمای دینی و به ویژه سینمایی که حالا ما میخواییم بگیم سینمای امام رضایی صحبت میکنیم. آقای فراهانی، ما یک انسان امروزی رو داریم، انسان مدرن، که به نظر میاد گذر زمان طیفی از مردم رو که به مدرنیته هم بیشتر رو میارن از معنویات داره دور میکنه. ارتباطی که انسان مدرن میتونه داشته باشه با سینمای دینی، ویژه سینمای امام رضایی، انسان مدرن منظورم دقیقا همین ایرانی ها و همین هموطنهای خودمون هستن دیگه.
درست. ببینید یکی از بهترین تقابل های این سنت و مدرنیته که حالا شما هم الان دربارش سوال پرسیدین در همین فیلم بدون قرار قبلی اتفاق میفته. شخصیت یاسی رو در نظر بگیرید، در کشور آلمان داره کار پزشکی انجام میده و در اونجا داره سعی میکنه شخصی رو احیا کنه از مرگ در واقع. اون کارگردان و حالا فیلمنامه نویس ها به عمد مظهر مدرنیته رو یک کشور اروپایی قرار دادن که این حالت نمادین کار هم حتی بیشتر به چشم میاد. از اون طرف حالا یاسی باید بیاد به ایرانی که داره به عنوان نمادی از سنت مطرح میشه. چرا؟ به خاطر اینکه گفته میشه که بیا و در وهله اول پدرت رو به اوضاعش رسیده ای کن، که حالا بحث خاک کردن هستش، بحث قبر هستش و اینا. این تقابل در چنین فیلمی خیلی به چشم میاد و یکی از فیلم‌های میشه که این حضور انسان مدرن رو در جهان سنتی میخواد نشون بده. البته سنتی که در اینجا بازنمایی میشه یک نوع ریشه ای به وجه ریشه ای اون هست، یعنی تمسک جستن به ریشه های سنت، به یک جور بازگشت به خیشتنه. ما اگر ابتدای فیلم رو خاطرمون بیاد، دقیقا توی نقطه محرک فیلم بحث طلبیده شدن به عنوان یکی از شاخصه های سینمای دینی که خصوصا ما میتونیم به قول جناب سنی منش که سینمای شیعی هم حتی میتونیم از اون یاد بکنیم، خودش رو نشون میده. ببینید یاسی در اولین چیزی که دعوت میشه و طلبیده میشه یک نوع گارد داره، ولی همزمان انگار دلش میخواد که به سمت حقیقت هم بره. این حقیقت از اونجایی که مصادف میشه با وجهه نورانی امام رضا علیه السلام خیلی خودش رو نشون میده. و حالا هنر فیلمساز، هنر فیلمنامه‌نویس چی هستش؟ اینکه این سیر رو بتونه به ما نشون بده. یعنی همون بحث چگونگی که اول عرایزم صحبت کردم در موردش، اینکه چطور یک شخص از حالت الف که یک حالت ثابتی هست یک سیر رو طی میکنه و به تحول پایانی میرسه. از این منظر فیلم به درستی از قطار استفاده میکنه. ببینید یاسی میاد داخل و اولین کار با قطار از تهران به مشهد میره. ببینید ما خودمون هم وقتی که به مشهد میریم به طرق مختلف میتونیم این مسیر رو بریم، یا با هواپیما بریم، یا با ماشین شخصی بریم، یا با قطار. با قطار رفتن یک نوع سکوتی درونش جریان داره، یک نوع همون بحث کشف و شهوده،
یه ریتم و تمپوی داره صدای قطار
دقیقا.
یه مداقعی برای آدم میاره.
دقیقا یعنی یک نوع تفکری ایجاد میکنه. این بحث نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده این هستش که یک سری اتفاقات به صورت سیر انفسی، یعنی به صورت سیر درونی کاراکتر در کنار سیر افاقی که داره حرکت میکنه، داره همزمان با هم کار میکنه. حتی وقتی یاسی میرسه به مشهد، اونجا با مترو جابجا میشه. یه سری صحنه های فیلم خاطرتون باشه.
بله.
و اینها همه کار شده است به نظرم با فکر قبلی این اتفاق افتاده. و من به نظرم فیلم بدون قرقب یک دستاورد بزرگ داره و اون هم این هستش که برای اولین بار بزرگترین جاذبه ایران رو در قالب سینمایی حرم امام رضا علیه السلام معرفی میکنه. ببین ما خیلی فیلم ها داریم در خصوص سینمامون و در خصوص شهرها و جاهای دیدنی کشورمون، اما فیلم های هم اگر بودن در حوزه سینمای دینی نتونستن به این وجه ملی کشورمون هم اشاره کنن. به نظر من فیلم از این منظر خیلی شایسته تقدیر است. و یک سری بحثی که پیش میاد این هستش که فیلم هایی که معمولا درباره امام رضا ساخته میشن فیلم هایی هستن که بر پایه تحول شخصیت بنا میشن. ببینید توی فیلم هامون الان ما اگه یک توی گزارشی هم که پخش شد هم بود، ببینید یکی فیلمی مثل فیلم دعوتنامه مهرداد فرید رو داریم، شخصیت اصلی شخصیتی که حالا جیبور هست و خلافکار هست و اینها، تمام سعی و تلاشش اینه که مثلا میاد و از حرم امام رضا یک تأثیری میگیره و حالا به تحول میرسه. این فیلم بدون قرار قبلی هم در اون نقطه هستش. یه فیلمی بود که تو گزارش نبود، فیلم نامه های خیس خانم اشرفی زاده با بازی بهروز شعیبی و خانم قاسمی پور. این فیلم نقش استغاثه و دعا و توسل جستن به امام رضا رو نشون میده. یعنی شخصیت از اول اعتقاد داره ما با داستانی از جنس تحول شخصیتی مواجه نیستیم، ولی میبینیم که کاراکتر خانم چون علاقه داره به کاراکتر مرد، برای اینکه بهش برسه و برای اینکه توجهش جلب کنه توسل میکنه به امام رضا. خب این هم یک نوع دیگری از فیلم هستش که میشه بهش دقت کرد و حالا مسائلی از این دست که حالا باز اگر فرصت شد ادامهش خواهیم ببخشید.
خیلی هم عالی. ما یه ارتباط تلفن دیگه هم قرار بود داشته باشیم، نمیدونم دوستان فقط به من بگن که برقرار هنوز خوب نشده. بحثمون رو پیرامون همین موضوع ادامه میدیم و خب شاید الان مایی که در این روزگار داریم زیست میکنیم، اگر در مورد امام رضا میخواییم بگیم که خب اثر مستقیم میشه مجموعه تلویزیونی شبیه ولایت عشق که قصه تاریخ رو برای ما روایت میکنه، ما حتی گاهی میتونستیم شبیه آنچه که در مختار رخ داده که به اصل قصه نمیپردازه اما یک داستان موازی رو داره روایت میکنه که اون داستان موازی خودش روایتگر اون واقعه اصلی هستش که ما میخواییم بهش بپردازیم. حالا من چون الان یه ارتباط تلفنی الان برقرار شد، بحث رو همینجا یه مکس کوتاهی روش بکنیم. آقای بابک خواجه پاشا کارگردان روی خط ارتباطی هستن. سلام، شب شما بخیر آقای خواجه پاشا.
سلام جناب رونقی، سلام از میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همکاران گرامیتون، در خدمتون هستم.
سلامت باشید. شما به عنوان کارگردان فیلم آبی روشن یه نگاه دیگری به امام رضا علیه السلام داشتید و یه مدخل تازهی رو به گمان من باز میکنید. دوست دارم راجع به این ورودتون به این زمینه، به این تم، به این داست، به این گونه از داستان یه اشاره بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم که من باورم بر اینه که سینمای کشور ما زمانی میتونه رونق بگیره که متکی باشه بر هویت خودش.
بله.
و قطعا در هویت ایرانی دین و مذهب بخشی از این هویت مهمترین بخششه، چیزیست که جدا ناشدنی از هویت ایرانی و ما درونش قرار داریم و پیوند داره با طبقات مختلف اجتماعی، با روحیات مردم، با آداب ما، با اخلاقیات ما. و اگر گول فرمون سینمایی دنیا رو نخوریم و فکر نکنیم حتما چیزی که این نسخهی که صنعت سینمای غرب برای دنیا پیچیده بهترین نسخه موجوده، گرایش پیدا میکنیم به هویت خودمون. قطعا در هویت ما امام رضا جایگاه ویژه‌ای داره.
بله.
ما آدابمون را آموختیم، ما اخلاق آموختیم و در این امام عزیز چیزی مگر جز زیبایی هست، مگر چیزی جز انسانیت وجود داره؟ خب اگر ما هویت سینماییمون در که در گروه برخی از فیلم های دهه 70 و 80 به نظر من سینمای ایرانیه، چیزی که درونش هویدا اثر سیاه پررنگ و جلا داره همین مباحث معرفتی است که قطعا امام رضا یکی از مضامینی است که بسیار زیاد میشه در موردش صحبت کرد. شما اگر در سینمای ما بخواید در مورد رأفت و مهربانی صحبت کنید، چه نماد و نشانه از این زیباتر؟ چیزی که در سینما کمرنگ شده و وجود نداره و ما الان با سینمای طرف هستیم که بیشتر سینمای درد، سینمای تاریکیه یا سینمای کاوریست از حقایق انسانی. جای خوب و بد عوض شده، جای قهرمانها تغییر کرده و باید به این سمت گرایش پیدا کنیم.
شما خودتون در آبی روشن با همین ذهنیت در واقع اقدام به این کار کردین؟
قطعا به یقین. یعنی نگاه من قلبن بر اینه. یعنی ما وقتی که در مورد من وقتی از کودکی به امام رضا فکر میکنم، هیچ چیزی جز انسانیت در این در این نام نمیبینم. حال مضمون فیلم دقیقا سعی میکنه که این باور رو پرورش بده. نه، یعنی نه اینکه مستقیما بخواد،
بله،
با اسم بخواد این کار رو بکنه که ضد سینماست. سینما باید قصه بگه. منظور من این نیست فقط با استفاده از یک اسم میشود یک مضمون رو هدایت کرد و به سرمنزل رسوند. این که خب ما این باورها رو میشناسیم. حالا فیلم ما هم نزدیکی و صحبت و هم کلام شدن دو نسل با فاصله سنی 40 ساله، چیزی که الان در جامعه ما به نظر من باید روش کار بشه گفتگوه. هم گفتگوه هم گفتمان. گفتمان از منظر فلسفه، از منظر اخلاق بین چند نسل باید حرف زده بشه و فیلم سعی کرده با حلقه‌ای که بتونی نسل‌ها رو به هم وصل کنه و گفتگو بکنه، که به نظر من یکیش ائمه اطهاره. یعنی ائمه نقطه اتصال نسل‌هاست، شهدا نقطه اتصال نسل‌هاست، چون هممون در این دو مضمون حدوداً با هم همگراییم، هم حرفیم، میتونیم با هم گفتگو بکنیم و به اخلاق مشترک و به داشته‌های مشترک برسیم.
در واقع شما این رو فصل اشتراک نسل‌های مختلف میدونید که باعث شکلگیری یک گفتگو حول محور این موضوع میشن. از شما خیلی ممنون و متشکرم آقای خواجه پاشا عزیز.
خیلی عزیزین.
درود بر شما. سلامت باشین. شبتون بخیر.
قربون شما برم. خدا.
سلامت باشید. خب آقای سنیمن، شما نکته‌ای داشتید راجع به هم صحبت آقای ناظم بکایی رو شنیدیم، هم صحبت آقای خواجه پاشا رو شنیدیم. در این موارد اگر تحلیل خاصی دارید، نکته خاصی دارید بشن.
واقعا استفاده کردم هم از صحبت جناب ناظم بکایی. اول درباره صحبت ایشون بگم که حالا از اون بحث‌های نظری و دیگه بخوام دور شیم و یه ذره اسم ساری‌تر رو در حقیقت مهمتر شده از حتی یه نظر صحبت کنیم. واقعا درست گفتن شما، مفهوم زیارت از منظر سبک زندگی رو خیلی باش نپرداختیم. خود آستان قدس واقعا خیلی بیشتر از اینا به نظرم میتواند در زمین ورود کند، در زمینه کارهای هنری. یادمون باشه که آستان قدس زمانی اگر ملک و شعره بهار داشتیم، ملک و شعره بهار ملک و شعره آستان قدس بوده. استاد اعتزادی در زمینه خطاطی خوشنویسی، استاد بزرگ خوشنویسی آستان قدس، زمین خودش به تعبیر مفاخر هنرمندا دورش بوده و از این موضوع فاصله گرفته. این یک نکته در نظر داشته باشیم و همین که به زمینه‌های مختلفی میتونه در حقیقت ساخته بشه. فیلم ساز جناب خواجه پاشا نکته خیلی مهمی رو گفتن. من خدمتشون واقعا ارادت دارم، هم به خاطر فیلم آبی روشن و هم فیلم قبلی که ساخته بودن و باشون گفتگو داشتم، همونجا فهمیدم که چه چهره عزیز و تازه نفسی وارد سینمای اجتماعی ما شده و خیلی شوک داره که همچین چهره‌هایی هستن که انقدر متعهدن و هم از نظر مواس سینما و هم مواس فکری. نکته خوبی که ایشون گفته این هستش که همچین مواردی نقطه اشتراکی بین همین نسل هاست. خب الان بالاخره چیز طبیعی شاید اصلا بگیم باشه که بین نسل فعلی با نسل‌های قدیم کردیم فاصله های زیادی داره، اما تا به امام رضا میرسه انگار به نقطه مشترکی میرسه، تا به مباحث ملی مباحث هویتی میرسه به یک نقطه مشترکی میرسه. اینم از نکته که درباره آقای فرماشده باباک خواجه پاشا داشتم. و در نهایت ارزمن اینه در پایان عرایز کلی که داشتم این هستش که فیلم های امام رضایی باید تلاش کنه در رابطه با بحث زائر که موضوع اصلی گفتگو شما هم هست، تا جایی که میتواند با فضای رئالیستی و واقع گرایانه وارد بشه. انسان امروز خودش یک مسئله مدرنه، سینما خودش یک مسئله مدرنه، این دو حالا میخوان درباره دین و معنویت صحبت کنن، این باید در زمینه رئالیستی در حقیقت محقق بشه. اگه از این زمینه بخواد فاصله بگیره مخاطب ما، خصوصا مخاطب امروز ما، چه بسا ارتباط برقرار نکنه و شاید بگه یک فیلم دارم میبینم که فقط محتوا گرایانه یا به تعبیر رایج اون شعاری داره کار میکنه. اما اگر از بطن و خلال مسائل روز و مادی زندگی بخواد آروم آروم به تعبیر من یک تونلی رو حفر کنه تا بتونه به اون نور ساحت قدسی برسه، این میشه یک فیلمی که هم در حقیقت در زمینه هدف اصلی خودش که بحث معنویت موفقه و هم یک فیلم واقع‌گرایانه و با یک نصاب عالی از حوزه زیبایی شناسی برخورده میشه، که همون فیلم مثل بدون قرار قبلی دقیقاً از این مختصات داره پیروی میکنه. یک فیلم واقع‌گرایانه است، یک فیلم رئالیستی روزه که داریم درباره یک انسان میبینیم که مهاجرت کرده برمیگرده و به یک نقطه مشترک با مردم خودش دوباره میرسه و اصلا یک انسان دیگری میشه، یک برساخت دیگری رو به ما میده. و در
مورد بدون قرار قبلی حالا یه نکته رو من دوست دارم راجعش صحبت بکنیم، چون بهروز شعیبی خودش بچه مشهد،
بله،
حالا توی کارهایی هم که داشته بالاخره یه شکلی از ارادت رو ابراز کرده به امام رضا علیه السلام. فکر میکنم سکانس یا سکانس های پایانی حتی مجموعه تلویزیونی پرده نشینش هم سکانس هایی هستش که در حرم امام رضا علیه السلام کار شده و فیلم برداشته و البته به عنوان بازیگر هم نقش زیادی رو ایفا کرده. ولی خاطرم هست زمانی که بدون قرار قبلی در جشنواره فکر کنم 2 سال پیش
چهلم
به نمایش درآمد، خب فیلم با نقدهایی مواجه شد به جهات مختلف، هر فیلمی این گونه هست، ولی برایند صحبتهایی که الان داریم به من اینجور داره میگه که در موضوعی که میخواسته کار بکنه اتفاقا موفق بوده.
بله،
موافق شما های فرهانی با؟
بله قطعا، من خودم همون سال از موافقان فیلم بودم، یعنی یک متن کوتاهی که همون موقع نوشتم درباره فیلم به نظرم یکی از کارهای خوب اون سال جشنواره بود، در کنار حالا اون سال فیلم های دیگری هم بودن، فیلم الفزار بود، فیلم نگهبان شب بود، یک سری فیلم های اینطوری بودن و به نظرم فیلم خیلی خوبی بود در از نظر من. و نکته هم که اگه بخوام به ادامه صحبتم در خصوص فیلم اشاره کنم، ببینید همین بحث سیری که داریم بهش اشاره میکنیم، خود یاسی وقتی که با اون امر قدسی مواجه میشه و با اون جلوه امر قدسی مواجه میشه، مواجهش یک باره و یکسان نیستش، یعنی اول از دور سلام میده به حرم، بعد کمی نزدیک میشه، بعد کمی، بعد اونجا یه صحنه میرسه که خود بهروز شعیبی نقش خادم حرم رو ایفا میکنه، بهش میگه حالا قبل به ارث رسیده، یه کمی نزدیک میشه ولی باز داخل حرم نمیشه. اینها همه اون
هم گارد داره، هم مثل بچه خجالتی که دقیقا از دور میاد نگاه میکنه،
بله. یعنی یک نوع این روش کار شده. اما من یک نقدی کوچیک هم روی فیلم دارم که حالا میگه خوبیشو گفتی، حالا بعدیش رو هم بگو به قول معروف. این هم شخصیت پسر بچه و الکس هستش. ببینید شخصیت پسر بچه وقتی که داره تو روند قصه میبینیمش، خودش از خودش اختیار خاصی نداره، یعنی میبینیم یک دفعه یه جایی ساکت میشه، یه دفعه دوباره شلوغ میکنه با اینها. صحنه پایانی که مواجه میشه با اون نقارخانی حرم و گویی شفا پیدا میکنه و دیگه اونجا نقطه آخره، من باید قبلش توی فیلمنامه یک نوع ارتباط درونی پسر بچه و امام رضا رو ببینم دیگه، یعنی اینطوری نباشه که یهو شخصیت دوچار یه تحول بشه. یعنی این فیلم یه چیزای کم داره، یک ارتباطی که بگذاره بین پسر بچه و امام رضا به طور خاص، بین پسر بچه و جلوه های نورانی، بین پسر بچه و حالا معجزات. میدونید چی میخوام بهتون عرض کنم خدمتتون؟ یعنی وقتی که در پایان اون اتفاق میفته ما کمی جا میخوریم، مثلا میگیم چی شد یهو که این یهو خوب شد، شفا گرفت. این خب اگه شفا گرفت چه ارتباطی داشت، رابطش با امام رضا از چه نوعی بود و مسائلی از این دست رو. به نظرم خوب بود که این فیلم هم یه ذره بیشتر روی شخصیت پسر بچه فوکوس میکرد و تمرکز میکرد، و این رو به عنوان یک نقد کوچیکی روی فیلم دارم. بسیار. و خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید.
سلامت باشه. ما تقریبا شاید نزدیک 5 دقیقه زمان داریم برای جمع‌بندی. آقای سنیمنش نکته اگر
فقط من یادم افتاد که بگم منم اتفاقا با فیلم کاملا موافق بودم و همون سال هم من هم یک مطلبی رو در خرگوزی تصمیم نوشتم. نکته مهم فیلم بدون قرار قبلی این هستش که از اون فضای عرفان معابانهی که فیلم های معناگرایی که حالا اتفاقا شام جنرال رو نقیبش اشاره کرد، زمان خیلی باب شده بود، فیلم هایی که کاملا تو فضای تارکوفسکی و فیلم های اروپای شرقی رفته بود و تلاش میکرد البته بماند که بسیار اونها برخلاف روایت های مرسومی که میگن اونها فیلم های عرفان معابی هیچی از دین نداره، این گونه نیست، اونها رهیافت های مسیحی داره فیلم های عرض کردم مثلش در رهیافت های مسیحی داره و اصلا سبکش و شکل ساختش تلاش داره میکنه بتونه اون حال و هوای مسیر در فیلم متجلی کنه. اما وقتی در ایران همه افتاده بودن فکر میکردن که اون شکلی فیلم ساختن فیلم دینی میشده بود، فیلم های موهوم. واقعا فیلم بدون قرار خوبیش اینه که دوچار این آفت نشده. بل. البته به لطف امام رضا هستن، شاید هر کسی فیلم نبار امام رضا بسازه بالاخره وقتی سراغ امام رضا بره بالاخره دوچار
انقدر واقعی هستش.
آره،
که
احسن. ولی خب به هر جهت میتونه دوچار آفت بشه. اما فیلم بدون قرار قبلی یک عبور در واقع شکوهمندانه داره، یک فیلم دینیه واقعا. حالا اگر اون نقطه پایان نقطه شفا گرفتن باشه بیشتر اینو در واقع ضرب میده. بالاخره ما نقش آقای مصطفی زمانی نقش مهندس رو داره، میبینیم که لباس خادمی بر تن داره. نگید ما متاسفانه خیلی وقتا فرار کردیم از نشان دادن المان‌های دینی با این عنوان که دوچار شعار زدگی میشه. نه، این گونه نیست.
ما فرار کردیم یا کسانی که متولی بودند. ببین من فکر میکنم همین الان، حتی گمانم رو دارم میگم، من فکر میکنم همین الان اگر قرار باشه یه فیلمی با مضمون خادم امام رضا علیه السلام قرار باشه ساخته بشه، خود آستان قدس رضوی به شدت روی این موضوع حساس هست. بله. همونطوری که روی انتخاب خادمینش حساسه ها.
بله.
خب و
درست هم هست تا یه جایی.
آره، اصلا حساسیت به جاییه. ولی میره به سمت نشدن، میره برای نشدن، نه برای اینکه این مقدار یا فهمی کنی شمال فیلمسازه، تعلل فیلمسازه.
نه منم موافقم، واقعا اینجوری نیستش که بگم تماما اینو معطوف به فیلم سازان بکنم. خود در واقع مسئله متولیان خیلی مهمه. ارتباط بین متولی کنن تو حوزه فیلمسازی با هنرمند نه فقط در سینمای دین، تو حوزه‌های دیگه خیلی اهمیت داره. یک پل ارتباطی خوبی باید بین اینا برقرار باشه که از آفت‌ها دور باشه در سالیان دور که اون سینمای به تعبیر معناگران خیلی باب شده بود. بعضا اون موقع این فضا ولی وجود داشت، یعنی یک چیز جنس فیلم هایی ساخته می شد که حالا به وقتش من بودم فیلم های امامزادهی، درسته کمابش المان های دینی بود ولی دو از نظر پیام خودش، از نظر در حقیقت بحث زیبای شناسیش هی داشت فاصله می گرفت. حالا اون هم فیلم های محترمیه، نمی خواهم اونها رو الان نقد کنم، ولی مهم این هستش که فیلم بدون قرار قبلی المان های دینی و شاخص درست و با همراه با تم زیبایی زیبایی شناسی درستی به نظر من بیان
کنم. آقای فرهانی شما نکته
من عرض خاصی ندارم جز این که الان آقای مصطفی زمانی نقششون رو گفتن یک نکته خاطر آمد. بخشی از تقابل سنت و مدرنیته در فیلم بردوش رابطه مصطفی زمانی و اون جایی هستش که دارن خانه های قدیمی رو خراب میکنن و میخوان خانه های جدید رو بسازن.
بله.
و یک نوع داره این مسئله رو مطرح میکنه که بخشی از دینداری در گروی نگهداری ریشه هاست و در گروی نگهداری و حفظ سنت هستش. این نکته رو میخواستم نکته پایانی اشاره کنم. ممنونم از
متشکرم. ممنونم. اگرچه که در مورد در واقع ظاهر امام رضا، در مورد خود حرم امام رضا، اون حرم امنی که ما سراغ داریم، فضای دلپذیری که اون حرم داره، برای ما این حرم آشناست و تصویرش رو در فیلم‌های مختلف دیدیم. اما اینکه فکر میکنم بخش جدی از گفتگومون رو به فیلم بدون قرار قبلی اختصاص دادیم ناخواسته و ناخودآگاه، نشان از موفقیت چون این فیلمی داره و خیلی دوست دارم برای حالا هفته‌های آتی اگر شد دعوت کنیم از دوست بسیار خوبم بهروز شویبی عزیز و بزرگوار که در این باره بتونیم با هم دیگه بیشتر هم گپ بزنیم. ممنونم از شما آقای سنیمنش.
خواهش میکنم، استفاده
شب خوبی براتون آرزو میکنم. آقای فرهانی از شما خیلی ممنون،
خسته نباشید.
شما شنونده سینما زاوی از رادیو گفتگو هستید.
یعنی من فکر نمیکنم که دوستان ما و به خصوص هنرمندای حرفه‌ای ما سینما یادشون رفته باشه.
سینما دیگه بازیگر معروف نمیخواد، سناریوی خوب میخواد، قصه درست میخواد و پرداخت درست میخواد. اولی شب این بود که یک فیلم سینمای ایرانی دیدم، یعنی واقعا سینمای ایران اینه.
ژانرهای متفاوت و مختلفی هست امسال، امیدوارم که تو گیشه بتونن این ژانرها یعنی دوباره جون بگیرن و به طور مخاطبای خودشون رو پیدا کنن.
ما تهیه کننده های خوب تربیت نکردیم الان، یعنی اگر یه تعداد تهیه کننده خوب داریم از قدیم هم و دیگه سنشون بالا رفته، اون دوندگی رو دیگه ندارن برای فیلم.
سینما حرف میخواد، نه بازیگر، نه اسم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سینما ابزار گفتگو، سینما وسیله است و هنری است که میشه با اون مفاهیم بسیاری رو منتقل کرد و خب زمانی که فیلمی ساخته میشه در داخل کشور با مخاطب داخلی، گاهی ممکنه پیامی رو بتونه منتقل بکنه به مخاطب خارج از کشور و در این زمینه موفق باشه. جشنواره ها محملی هستند برای اینکه این فضای گفتگو شکل بگیره و خب ما جشنواره فیلم کن رو پشت سر گذاشتیم، جشنواره‌ای که دستاوردش در طول این سالهای حداقل بگیم سالهای اخیر جز حاشیه برای سینما ایران چیزی نبوده. شاید بشه گفت حضور ایران در بازارهای فیلم، چه جشنواره فیلم کن بخواد باشه بازار فیلمش یا چه جشنواره‌های دیگر، بتونه مؤثر باشه در اینکه ما پیام خودمون رو، محتوای مد نظر خودمون رو بتونیم به کشورهای دیگر دنیا، به مخاطبینمون در ورای مرزها منتقل بکنیم. جناب آقای دکتر مجید شاه‌حسینی مدرس سینما روی خط ارتباطی ما هستن تا در این باره باشون گپ و گفت کوتاهی داشته باشیم. سلام، شب شما بخیر.
سلام، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه شما، در خدمتتون.
درود بر شما. شما خب چند سالی در غرفه ایران برای بنیاد سینمای فارابی در جشنواره کن حضور داشتیم. این که ما حضور داشته باشیم در جشنواره های مختلف در بازار فیلمشون و محتوایی که مد نظرمون هست، پیامی که میدونیم خاص متعلق به کشور خودمون هست رو اونجا بتونیم عرضه بکنیم، تا در طول این سالها چگونه ارزیابیش میکنید و اصلا چقدر این گونه فیلم ها در جشنواره های جهانی خریدار دارند؟
بله، جشنواره فیلم کن که حالا اینجا مورد خاص سوال شماست، خب دو قسمت اصلی داره، بخش مسابقه و بخش بازار، حالا چند بخش فرعی دیگر هم هست که موضوع بحث ما نیست. قاعدتاً حضور هوشمندان و کنشگران کشور ما برای بخش بازار کن میتوانه مفید باشه، چون میتوانیم آثار داخلی رو اونجا عرضه کنیم یا برخی از آثار خوب جهانی رو بخریم. معمولاً میان این دو قسمت خلط شده یک سالهایی و این سوال بوده که ما در کن چه کار میکنیم یا از کن چه میخواهیم.
بله.
واقعیت این است که قسمت مفید کن برای ما بازارشه و هر جشنواره بین المللی دیگری، برلیناله هم همین است، ونیز هم همین است، و قسمت مسابقه اون قسمتیش که خیلی تا به حال برای ما نفعی نداشته، چون جشنواره کن به عنوان اولین جشنواره مهم سال میلادی و یک جشنواره چپ اروپایی همیشه سیاست‌های خاص خودش رو، یعنی به اینطور بگم سیاست‌های خاص وزارت فرهنگ فرانسه رو دنبال کرده. جشنواره کاملا حاکمیتی است. اینطور نیست که مثلا دولت فرانسه ما رو تحریم کند بعد مثلا جشنواره کن به ما روی خوش نشان بدهد. حتما اون فیلمی که به بخش مسابقه یا رقابت راه پیدا میکنه یه فیلم زیرزمینی خواهد بود، یه فیلم غیر رسمی خواهد بود که